اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو میکنم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 29 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان دیروز یکشنبه 28 مای اسد به مناسبت 105 سال روز استرداد استقلال افغانستان گفت این کشور اکنون مستقل است و امورش را مستقلانه و بدون مداخله کشور پیش میبرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه به مناسبت روز استقلال افغانستان گفت مبارزه خستگی ناپذیر جهادی اسلاف مجاهد ما علیه استعمار بریتانیایی نه تنها سبب شکست اشغالگران در افغانستان شد، بلکه به سطح منطقه و تمام جهان کشورهای تحت استعمار را از چنگال اشغال نجات داد. حکومت طالبان در این روز رخصتی رسمی اعلام کرده و وزارت دفاع این حکومت نیز در نشست این روز را تجلیل نمود. طالبان در حال آزادی افغانستان را جشن گرفتند که با گذشت 3 سال از حاکمیت این گروه هنوز هیچ کشور یا نهاد بین المللی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. مخالفان سیاسی طالبان به شمول زنان در حال حاضر افغانستان را به زندان سرباز برای شهروندان به ویژه دختران و زنان تشبیه می کنند، جایی که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران از آنان سلب شده است. همزمان با 28 مای اسد 105 سال روز استرداد استقلال افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت طالبان خواست تا اجازه دهند که زنان و دختران تحصیل کنند. کرزی در پیامی که به مناسبت از این روز نشر کرده گفته است که در طول تاریخ مردم افغانستان دست به دست هم دادند تا کشور خود را با وحدت و اتحاد کامل حفظ کنند و اکنون نیز همه باید شانه به شانه برای رهایی از فقر، کسب علم و پیشرفت تلاش کنند. رئیس جمهور سابق افغانستان با تاکید بر اینکه آینده روشن این کشور بدون شک در گرو تربیت نسل جوان است گفت در این مناسبت افتخارآمیز و برای یک افغانستان مستقل واقعی و خودکفا من بار دیگر از حکومت سرپرست اسلامی یا حکومت طالبان می خواهم که هرچی زودتر درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران کشور باز کنند تا دخترانی که به زیور علم و دانش مجهز شده اند سهم خود را در پیشرفت کشور و رهایی از احتیاج دیگران ایفا کنند. این در حال است که بیش از 1000 روز از مسدود ماندن مکاتب دخترانه و بیش از 500 روز از بستن دانشگاه ها برای دختران و زنان سپری می شود. نماینده ویژه آلمان در امور توافقات مهاجرت به پناهجویان افغان هشدار داده گفته است که به افغانستان مسافرت نکنند و موقف قانونی مهاجرتشان را به مخاطره نیندازند. یواخیم شتیمپ به روزنامه بیلد گفته است که آلمان باید در مقابل جهان باز باقی بماند اما احمق نباشد. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که افرادی که برای حفاظت در اینجا عارض شدند اما برای سپری کردن رخصتی به کشورشان میروند، آنان موقف حفظ شده ایشان را از دست دهند و نتوانند در آلمان باقی بمانند. اندی گروت سناتور هامبورگ نیز گفته است که پناهجویانی که ادعا می کنند در کشورشان قربانی آزار و اذیتند اما با آنجا مسافرت می کنند، موقف پناهندگی خود را تحت سؤال قرار می دهند. گروت افزود اگر راه های آسان مسافرت به افغانستان قابل دسترس است، پس احتمال عودت نیز وجود دارد. اداره مهاجرت و پناهجویی فدرال آلمان گفته است که برای پناهجویان مسافرت به کشورهای اصلیشان تحت شرایط خاص مثل بیماری جدی یا مرگ اعضای خانواده مجاز است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دکتران در سرتاسر هند در اعتراض به تجاوز و قتل یک دکتر دست به اعتصاب کاری زدند. دکتران در سراسر هند در اعتراض به تجاوز و قتل یک دکتر در شهر کلکتا اعتصاب 24 ساعته اعلام کردند و شفاخانه ها و کلینیک ها در سرتاسر هند بجز از موارد عاجل از پذیرش بیماران خودداری کردند. پیش بینی می شود که بیش از 1 میلیون دکتر به این اعتصاب پیوسته باشند که در نتیجه خدمات صحی در پرجمعیت ترین کشور جهان فلج شده است. شفاخانه ها گفتند که استادان پوهنتون های طب برای رسیدگی به موارد عاجل و شفاخانه ها خوانده شده اند. زن جوانی که در شهر کلکتای هند دکتر بود، هفته گذشته ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. این رویداد سبب اعتصاب دکتران شده و معترضان خواستار شرایط مسئول‌تر کاری شده اند. چین یک کارخانه تولید موترهای برقی را در پاکستان احداث می کند. یک شرکت موترسازی بزرگ چین شنبه 17 ماه آگوست اعلام کرد که یک کارخانه تولید موترهای برقی را در شهر کراچی پاکستان احداث خواهد کرد. BYD شرکت تولید موترهای برقی چینی همچنان گفته است که از طریق همکاری با شرکت میگا موتورز پاکستان فروش 3 مدل موترهای خود را در پاکستان آغاز خواهد نمود. این در حالی است که پاکستان با کمبود برق مواجه بوده و هنوز زیربناهای کافی برای چارج موترهای برقی نیز در این کشور وجود ندارد. لیو شیلیانگ رئیس بخش آسیا پاسیفیک شرکت BYD گفته است که ورود ما به بازار پاکستان تنها برای ارائه موترهای پیشرفته و مستهلکین نیست، بلکه دیدگاه گسترده‌تر مسئولیت محیط زیستی و نوآوری تکنولوژیکی است. این شرکت همچنان از گشایش 3 فروشگاه بزرگ و مراکز آزمایشی در کراچی، لاهور و اسلام آباد خبر داده است و افزوده است که فروش 3 مدل موترهای این شرکت در ربع چهارم سال 2024 آغاز خواهد شد. شرکت میگا موتورز بخشی از بزرگترین شرکت برق خصوصی پاکستان به نام هپکوست. شرکت هپکو گفته است که قصد دارد ایستگاه‌های چارج سریع را در شهرهای بزرگ، شاهراها و جاده‌های اصلی پاکستان بنا کند تا زیربناهای چارج موترها را در این کشور بهبود بخشند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 17 ماه آگوست گفت نیروهای اوکراینی در حال تقویت مواضع خود در منطقه کورسک روسیه هستند. زلنسکی در پیام در تلگرام نوشت که الکساندر سیرسکی فرمانده ارشد نیروهای اوکراینی از تقویت مواضع نیروهای ما در منطقه کورسک و گسترش اراضی خبر داده است. نیروهای اوکراینی 11 روز قبل در یک عملیات غافلگیرانه به منطقه کورسک روسیه هجوم بردند که تاکنون بزرگترین و موفق ترین حمله کیف در درگیری‌های دونین سال گذشته خوانده شده است. وزارت دفاع روسیه شنبه اعلام کرد که چندین حمله نیروهای اوکراینی را در کورسک عقب رانده و در حال جستجوی گروه‌های متحرک دشمن است که تلاش دارند عمیق‌تر به این کشور نفوذ کنند. در همین حال مسکو اعلام کرده است که کیف از راکت‌های غربی احتمالاً ساخته ایالات متحده آمریکا برای تخریب پل برای دریای سم در منطقه کورسک استفاده کرده است. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه 18 ماه آگوست از زخمی شدن 3 محافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان خبر داد. این سازمان میگوید که انفجار در نزدیک موتر حامل این 3 محافظ صلح در مرز جنوبی لبنان، محلی که گروه حزب الله و اسرائیل در آن به شکل روزمره به تبادله گلوله می‌پردازند، باعث زخمی شدن آنان شد. از زمان تهاجم حماس به تاریخ 7 ماه اکتبر 2023 بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ غزه شد، گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است و حمایت از حماس با تبادله گلوله با اردوی اسرائیل پرداخته است. نیروی سازمان ملل متحد در لبنان با نشر اعلامیه گفته است که اوایل دیروز یکشنبه این 3 محافظ صلح که در حال گزمه بودند در انفجار در نزدیک موتر ملل متحد که مشخصاً مارک این سازمان را داشته در ساحه یارین در جنوب لبنان به شکل سطحی مجروح شدند. این اعلامیه حاکی است که این کارمندان با گونه محفوظ به پایگاه خود بازگشتند و ملل متحد چگونگی وقوع این واقعه را بررسی می کند. حماس اظهارات بایدن درباره نزدیکی به آتش بس در غزه را توهم خواند. یک مقام ارشد حماس اظهارات خوشبینانه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره نزدیک بودن آتش بس در غزه پس از مذاکرات در قطر را توهم میانجیگران خواند. سامی ابو زهری عضو دفتر سیاسی حماس با خبرگزاری فرانس پرس گفت این که بگوییم به توافق نزدیک هستیم توهم بیش نیست. ما با توافق یا مذاکرات واقعی روبرو نیستیم، بلکه با تحمیل دستورات آمریکا مواجه هستیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری به توافق آتش بس در غزه نزدیک شده ایم، اما هنوز طرفهای مذاکره به توافق نرسیدند. بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت دستیابی به توافق آتش بس خیلی محتملتر از 3 روز پیش است، بنابراین همچنان باید امیدوار ماند. پس از 2 مذاکره در دوحه، واشنگتن با پشتیبانی مصر و قطر بر روز جمعه پیشنهاد تازه‌ای را بر اساس طرح پیشنهادی بایدن در مایمی و قطعنامه 2735 شورای امنیت به منظور برقراری آتش بس و بازگشت گروگان‌ها ارائه کرد. اما حماس به سرعت مخالفت خود را با آنچه که شرایط جدید اسرائیل در آخرین طرح نامیده بود اعلام کرد. یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که شرایطی که حماس به آنها اعتراض کرده، شامل نگهداری نیروهای اسرائیلی در مرز غزه با مصر و شرایط مربوط به آزادی زندانیان فلسطینی از زندانهای اسرائیل در بدل گروگانهای اسرائیلی است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن از فعالیت در نهادهای عدلی و قضایی بازماندند. در جریان این 3 سال حکومت طالبان، تعداد زیادی از قاضیان و سارنوالان زن از ترس دستگیری و شکنجه طالبان و یا هم تعقیب و ترس از انتقام‌جویی زندانیان و مجرمینی که با آمدن طالبان از زندان‌ها رها گردیدند، کشور را ترک کردند. اما تعدادی از آنها هنوز هم در افغانستان گیر ماندند. همکارم فرخنده پیمانی با تعدادی از قاضیان و سارنوالان پیشین در داخل و خارج از افغانستان صحبت کرده و به خاطر ملحوظات امنیتی از نام‌های مستعار در این گزارش استفاده شده است. این گزارش را با هم می‌شنویم.
هدیه هدایت نام مستعار سارنوال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند صدها کارمند بخش عدلی و قضایی زن دیگر از رفتن به دفتر کاریش بنابر زن بودنش محروم شد و اکنون در خفا به سر می‌برد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، متاسفانه زنان افغانستان از حقوق و آزادی های فردی و بشری خود محروم گردیدند. در این جمله کارمندان عدلی و قضایی به خصوص طبقه اوناس به صورت کلی از وظایفشان سبک دوش و از حق کار محروم گردیدند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
و وضعیت اقتصادی و روحی کارمندان زن که از وظایفشان سبک دوش شدند را به مانند مرگ تدریجی تشبیه می کند. خاطره خطیر نام مستعار سارنوال دیگر است که پس سقوط نظام جمهوریت افغانستان را ترک و با امید رفتن به کشور سوم هنوز هم در پاکستان به سر می برد. خاطره از مشکلاتش در پاکستان قصه می کند.
تمام مجرم افغانی که بعد از سقوط نظام جمهوریت در پاکستان سکونت داریم با بسیار مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنیم، از جمله بی‌سرنوشتی، روزگار مبهم، مشکلات اقتصادی، چون اینجا کار نیست و همچنان عدم مسئولیت امنیتی.
شمار دقیق قضات و سارنوالان زن که در نظام جمهوریت فعالیت داشتند تا هنوز مشخص نشده، اما گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری 2023 گفته بودند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند با هزاران سارنوال و وکلای مدافع شغلشان را از دست دادند. یکی از قاضیان زن در نظام جمهوریت که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، با صدای آمریکا گفت که با تلاش‌های زیاد و متقبل شدن مشکلات توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه پیدا کند، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد.
هشتم خواست من منحیث قاضی و یک کارمند سابق که همه دار و ندار ما را از ما گرفتن، از نهادهای حامی زنان و نهادهای بین المللی این است که به قضات رنجیده و گیرمانده در افغانستان کمک مالی و اقتصادی نمایند تا از این بدبختی نجات یابند و بیشتر از این رنج نکشند.
مرضیه بابکرخیل قاضی اسبق افغانستان که از سالها بدین سو در بریتانیا به سر میبرد و برای قاضیان در افغانستان دادخواهی میکند، میگوید که قاضیان و سارنوالان زن در افغانستان بیش از هر زمان دیگری به کمک و حمایت نیاز دارند. خانم بابکرخیل از کشورها به ویژه آمریکا میخواهد تا پروسه انتقال این طبقه از زنان آسیب پذیر را سرعت بخشند.
پیشنهاد معنی است که جامعه بین المللی، دفتر ملل متحد، وین ومن، امریکا، جرمنی، انگلستان، فرانس، سویدن، تمام ممالکی که وعده همکاری را برای افغانستان داده بودند، این دیگه از دلسوزی های ناق خود برند و این را در عمل پیاده کنند و در قسمت انتقال تمام اعضای ستر محکمه که امروز در خطر هستند، البته قضات مرد و زن افغانستان و همچنان سرانوسابه که در خطر هستند و تمام کسانی که در فامیل قضا و قانون در افغانستان بودند قسمت انتقالتون هم کاری کنند.
از سوی دیگر در تازه ترین مورد، نهادهای بین المللی ادعا کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته مرتکب نقض حقوق بشر در بخش‌های مختلف شده است. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که حقوق همه مردم افغانستان و شمول حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
سه سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. آغاز دوباره حکومتی که منجر به مهاجرت شمار زیادی از افغانها به کشورهای جهان من جمله ایران گردید. در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که از سال 2020 به این طرف نزدیک به 8 میلیون افغان از این کشور به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت کردند. رویا زمانی در مورد این که زندگی برای افغان‌ها طی 3 سال اخیر در ایران چگونه بوده است، گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، دلایل اساسی مهاجرت افغان‌ها به ایران نبود فرصت‌های کاری، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و آزار اذیت مردم توسط طالبان عنوان شده است. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که 85% این افغانها به کشورهای همسایه و عمدتاً ایران رفتند و نزدیک به 1 میلیون دیگر به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند.
اینا تمامشان با بسیار مشکلات جدی برخوردن که از قبیل گرفتن ویزا بود، همچنان کارت بانکی، سیم کارت و ای که یعنی چون تعدادشان بیشتر شده بود، حتی نانوایی ها برشان نان نمیداد و نابستن همانه که اینا یعنی کاملا غیر قانونی در اینجا بودن و کسانی که قانونی آمده بودن در ظرف 3 دوره که اینا ویزه ها را تمدید میکردن او تمام شد. بعد از او همه کسایی که در اینجا ماندن تمامشان غیر قانونی شدن.
همچنان بلند رفتن کرایه خانه، کار شاقه و اجازه نیافتن به مکتب برای کودکان خانواده های بدون اسناد از مشکلات دیگری است که افغان های مهاجر از آن شاکی هستند. در تازه ترین گزارش ها آمده است که تا آخر ماه جولای سال میلادی ایران 15,000 افغان مهاجر بدون سند را فقط از ولایت خراسان رضوی این کشور رد مرز کرده است.
و همچنان ما به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین از کشور ایران و دولت ایران و مردم عزتمند ایران خواهش داریم که مردم افغانستان که با تهدید و با وضعیت بد اقتصادی در کشورشان و با تغییر وضعیت سیاسی که در کشور افغانستان افتاده است، لطفاً آنان که در آغوش شما پناه آورده آنان را با اکراه و جبر از کشور خود بیرون نکنید.
خانواده های مهاجر افغان در ایران میگویند که میخواهند به افغانستان برگردند، اما نبود مکاتب برای دخترانشان باعث میشود تا از برگشت دوباره به افغانستان صرف نظر کنند.
ما از مردم که مثلا نظامی نبودن، جانشان در خطر نبوده، بیشترینشان توقع دارن که در افغانستان برن، اما زمانی که فکر میکنن که در اونجا دخترهایشان نمیتونه درس بخونه، خودشان برشان کار پیدا نمیشه، جای بر زندگی کردن ندارن، اینا دوباره میخواین که ساکن ایران باشن. اما در بخش کسانی که تهدید شدن که از نظامیان بودن، فعالین و حقوق زن و خبرنگاران بودن، اینا هر قدر مشکلات که برشان در ایران بیایه حتی نمیتونن که تا سر مرز اینا برن، یعنی نمیتونن اینا به افغانستان برگردن.
در حالی که گزارش ها از سرازیر شدن سیل مهاجران افغان به ایران و پاکستان در سرخط داغ خبرهاست، حکومت طالبان به تاریخ 6 ماه آگست طی اعلامیه‌ای گفته است که در 3 سال گذشته حاکمیتشان حدود 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق چشم‌اندازهای اقتصادی خود را برای این کشور بیان کردند و قول دادند که تورم را مهار کرده و مالیات فدرال را بر انعام به کارگران کاهش دهند، در حالی که هر دو طرح پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال جاری در میان رای دهندگان جذابند، کارشناسان میگویند که اجرای آنها چندان آسان نیست. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
اگر موضوعی وجود داشته باشد که رای دهندگان امریکایی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان را با هم متحد می کند، این همان موضوع است.
من فقط می بینم که قیمت ها 25 سنت و 50 سنت افزایش می یابد و تا کنون هیچ چیز دیگری بیشتر از این فشار بر جیب شما وارد نمی کند.
پیش از انتخابات نوامبر دو رقیب کاملا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق هر دو بر تورم تمرکز کردند.
هرگاه من به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم، کاهش مخارج و افزایش امنیت اقتصادی برای همه امریکایی ها را در اولویت خیش قرار خواهم داد.
آیا کسی از شما در اینجا خود را در دوران کاملا هریس و جو بایدن ثروتمندتر از دوران اداره ترامپ احساس می کند؟ آیا در زمان کاملا هریس و بایدن چیز ارزانتر است؟
هریس که خواستار ممنوعیت فدرال برای افزایش قیمت شرکت ها شد، به طور خاص از صنعت پروسس گوشت یادآور شد، در حالی که ترامپ گفت با افزایش تولید نفت و گاز با افزایش قیمت ها مبارزه خواهد کرد.
بسیار بعید است که هر یک از سیاست های معرفی شده توسط یک رئیس جمهور بتواند تأثیر قابل توجه برای کاهش تورم داشته باشد که در حال حاضر هدف بلند مدت بانک مرکزی برای اقتصاد 2% را تشکیل می دهد.
ماه گذشته تورم سالانه ایالات متحده برای اولین بار از مارچ 2021 به این سو به کمتر از 3% رسید، اگرچه امریکایی ها هنوز این درد را احساس می کنند. ارقام خرده فروشی امیدوار کننده است، بیکاری کم است و دیگر اقتصاددانان درباره رکود اقتصادی هشدار نمی دهند. با آن هم سلامت کلی اقتصاد همچنان یک نگرانی کلیدی برای رای دهندگان و نقطه مناقشه در مسیر مبارزات انتخاباتی است.
ما اجازه نخواهیم داد که جو بایدن سوسیالیست با بی‌کفایتی به مدت 4 سال دیگر اقتصاد ما را ورشکست کرده و کشور ما را نابود کند.
اما کاملا هریس نامزد دموکرات ریاست جمهوری نظر متفاوتی دارد.
طرح من را با آنچه که دونالد ترامپ قصد انجام آن را دارد مقایسه کنید. او قصد دارد سال به سال به میلیاردها کاهش مالیاتی گسترده بدهد و قصد دارد مالیات شرکت ها را بیش از 1 تریلیون دلار کاهش دهد.
هر دو نامزد همچنین قول دادند که مالیات فدرال را بر پاداش دریافتی توسط کارگران در صنعت خدمات و هتلداری کاهش دهند. منتقدان میگویند که این پیشنهاد به کارگران غذای آماده یا سایر کارگران کم درآمدی که پاداش نمیگیرند کمکی نمیکند و در ضمن پرمصرف بوده و در برابر سوء استفاده آسیب پذیر است. ترامپ قبل از این در نظرسنجی های رای دهندگان درباره مسائل اقتصادی از رئیس جمهور جو بایدن سبقت داشت. اکنون حداقل یک نظرسنجی نشان می دهد که رای دهندگان تقریبا به طور مساوی به نامزدها اعتماد دارند، به طوری که 42% از هریس و 41% از ترامپ حمایت می کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی گفت ایالات متحده به برداشتن گام های برای کاهش تنش در شرق میانه ادامه می دهد تا از تشدید تشنجات منطقه‌ای توسط ایران و شرکا و نیابتی هایش جلوگیری کند. ما وضعیت نظامی خود را برای تقویت حفاظت از نیروی خود و تقویت تعهد آهنین خود به دفاع از اسرائیل و آماده ماندن برای پاسخگویی به هر گونه احتمال تنظیم کرده ایم. وی افزود من با کشتی یو اس اس ابراهام لینکن گروه حمله کشتی طیره‌بردار خود در شرق میانه دستور دادم تا اواخرین ما جایگزین کشتی یو اس اس تیودور روزولت شود. همچنان با کروزرها و مخربهای بیشتری که قابلیت دفاع میزایل را دارند به منطقه حکم دادم و دستور استقرار یک دسته تیارات جنگنده دیگر به شرق میانه را دادم تا قابلیت‌های پشیبانی هوایی دفاعی خود را در آنجا تقویت کنیم. وزیر دفاع ایالات متحده گفت این تنظیمات وضعیت به طیف وسیع از قابلیت های ما در منطقه می افزاید و ما همچنان آماده استقرار در کوتاه مدت برای مقابله با تهدیدات در حال تحول علیه امنیت شرکای خود یا منافع خود هستیم. وزیر دفاع ایالات متحده گفت ایالات متحده به شدت بر تشنج زدایی در منطقه متمرکز است و ما همچنین بر تأمین آتش بس به عنوان بخشی از معامله گروگانگیری برای بازگرداندن همه گروگانها به خانه و پایان دادن به جنگ در غزه متمرکز هستیم. در ماه اپریل ایالات متحده با همراه متحدان و شرکای خود از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به اسرائیل کمک کردند تا یک طیاره بدون سرنشین و حمله میزایل عظیم از ایران را دفع کند. حمله ایران به دنبال قتل هدفمند رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروی قدس، سازمانی که مسئول عملیات تروریستی خارج از سرحدات رژیم است، توسط اسرائیل انجام شد. در 31 ماه جولای اسماعیل هنیه، یکی از رهبران ارشد گروه دهشت‌افکن حماس مورد حمایت ایران که پس از حمله دهشت‌افکنی وحشیانه حماس به اسرائیل عامل درگیری کنونی در غزه بود، در تهران ترور شد. ایران متعهد شده است تلافی کند و تشنجات افزایش یافته است و ایالات متحده تلاش می کند تا از تشدید درگیری ها جلوگیری کند. با بازدارندگی و دیپلماسی ایالات متحده پیام روشنی را ارسال می کند. باید از درگیری گسترده تر در شرق میانه اجتناب شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در حال به اسرائیل سفر کرده که میانجی ها به دنبال تحکیم توافق آتش بس در غزه هستند و یکی از مقامات ارشد حماس دکته های امریکا را در مذاکرات رد کرد. در این حال در حمله هوایی اسرائیل در غزه 15 نفر از یک خانواده فلسطینی کشته شدند. گزارش فرانس پرس در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای ملاقات با رهبران اسرائیل امروز یکشنبه عازمه آن کشور شد. بلینکن نهمین سفر خود به شرق میانه را از زمان آغاز جنگ غزه با حمله 7 اکتبر گروه شبه نظامی فلسطینی و پیش از سرگیری مذاکرات آتش بس در قاهره در روزهای آینده انجام می‌دهد. میانجی های ایالات متحده، قطر و مصر گفتند که مذاکرات برای برقراری آتش بس در جنگ بیش از 10 ماهه در حال پیشرفت است و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفت بیشتر از پیش به توافق آتش بس نزدیکتر شده ایم. در این حال با ادامه تلاش ها برای آتش بس که مدت ها انتظار آن برده می شود، خشونت ها در غزه و همچنین در کرانه غربی اشغالی توسط اسرائیل و در لبنان، جایی که حزب الله متحد حماس همه روزه با نیروهای اسرائیلی در طول جنگ تبادل آتش کرده است، ادامه یافت. وزارت صحت لبنان اعلام کرد که حمله هوایی اسرائیل روز شنبه به منطقه نبتیه منجر به کشته شدن 10 سوری از جمله یک زن و 2 فرزند شد که یکی از مرگبارترین حملات به جنوب لبنان از ماه اکتبر بوده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز نگهداری سلاح حزب الله را هدف قرار داده است. در غزه که توسط حماس اداره می شود، اداره دفاع مدنی اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل 15 نفر از یک خانواده فلسطینی کشته شدند. فارس افانه عضو اداره دفاع مدنی می گوید
نیروهای اشغالگر اسرائیل یک ساختمان مسکونی در خیابان الحوجه در اردوگاه جبلیه را هدف قرار دادند که در آن تعداد شهید و مجروح که بیشتر آنها زن و کودک بودند پیدا شدند.
قوات الاحتلال الاسرائيلي
نیروهای اشغالگر اسرائیل همچنان علیه مردم فلسطین نسل کشی میکنند و قتل عام و انتقام علیه مردم فلسطین ما همچنان ادامه دارد.
سازمان ملل متحد روز جمعه برای توقف 7 روزه در نبردها درخواست کرد تا بتواند کودکان را در برابر فلج اطفال واکسین کند، زیرا وزارت صحت فلسطین از اولین مورد فلج اطفال غزه در 25 سال گذشته خبر داد.
این نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. وقت خوش داشته باشید.